بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب رفقای من، این عبارت رو پیدا کنید، هازا کلکو تا آخر پیدا کردید؟ یه خلاصه کوتاه از خارج بگم بعد وارد عبارت بشم. رفقا نگاه بکنید، سلطان جائر دو صورت داره، اینو تا آخر بگیرید. سلطان جائر دو صورت داره، یکو بگیرید. گاهی سلطان جائر سلطه بر اراضی خراجیه داره. صورت اول چی بود؟ گاهی سلطان جائر سلطه بر اراضی خراجیه داره. من اینو توضیح بدم بعد حکمشو بگم. یه سلطان جائری هست، قوی هست، لشکریان زیادی داره، مردم هم ضعیفند. وقتی سلطان جائر قوی سلطه داره بر اراضی خراجیه، منظور از اراضی خراجیه او زمین‌هایی بود که مسلمین در جنگ با کفار به دست آورده بودند، غنیمت گرفته بودند، وقت سلطان جائر این زمینه رو میده دست مردم که مردم روی اون زمین‌ها کار بکنند، وقت سالانه خراج به مقاسمه بدن به سلطان چی؟ جائر. این میشه اراضی چی؟ خراج. حالا صورت اول اینه که گاهی سلطان جائر سلطه داره بر اراضی خراجیه. سلطه داره یعنی سلطان قویی هست، مردم ضعیفن. همین که خودش قویه مردم ضعیفن باعث میشه که این سلطان سلطه داشته باشه بر اراضی خراجیه. اراضی خراجیه حل شد؟ اراضی مفتوح الانوه، اون اراض. بله، گاهی سلطه داره بر اراضی خراج. این صورت اول. رفقای من، اگر سلطان جائر سلطه بر اراضی خراجیه داشت، اینجا اذن سلطان جائر محلل خراج و مقاسمه هست. یه بار این عبارت رو بگید من توضیح بدم. در این صورت اذن سلطان جائر محلل خراج و مقاسمه هست. یعنی چی؟ با مثال براتون توضیح می. سلطان جائر زمین رو میده به زید، میگه آقای زید روی این زمینه زراعت بکن، ولی سالانه 100 کیلو از این زراعت رو بده به من. به این 100 کیلو زراعت میان خراج یا مقاسمه؟ مقاسمه. این مقاسمه هست. میگه روی این زمین زراعت بکن، 100 کیلو از زراعت تو بده به من. به این 100 کیلو میگن چی؟ مقاسم. حالا این سلطان جائر سلطه داره، سلطه داره بر این اراضی خراجیه، درسته؟ به این آقای زید میگه بابا این 100 کیلو گندمی که بنابود به من بدی برای خودت، حلال، برای خودت استفاده کن خودت. اینجا این اجازه سلطان جائر این گندم رو بر زید حلال میکنه. یا اینکه سلطان جائر میتونه این گندما رو بگیره به من بده، بگه آقا برای خودت. این اذن سلطان جائر در صورت محلل خراج و مقاسمه است، یعنی خراج و مقاسمه رو چی میکنه؟ حلال میکنه. به عبارت دیگه تو این صورت اول که سلطان جائر سلطه داره بر اراضی خراجیه، اینجا اذن سلطان جائر برای حلال شدن خراج و مقاسمه کافیه. این صورت اول. من یه بار دیگه تیترار بگم، سلطان جائر چند صورت پیدا کرد؟ دو صورت. یک، گاهی سلطان جائر سلطه داره بر اراضی خراجیه. سلطه یعنی سلطان قویی هست، مردم ضعیفن. قوی بودن این و ضعیف بودن مردم باعث شده که سلطان جائر سلطه بر این اراضی داشته باشه. در این صورت، حالا شما بگو حکمش چی بود؟ در این صورت اذن سلطان جائر محلل خراج و مقاسمه است. یعنی اگر سلطان جائر اجازه بده که طرف خراج و مقاسمه رو صرف بکنه، خرج بکنه، استفاده بکنه، این اذنش استفاده از خراج و مقاسمه رو حلال میکنه. به عبارت دیگر برای حلال بودن خراج و مقاسمه اذن سلطان جائر چی است؟ کافی است. این صورت اول. زکات دیگه اینجا نیست. نه. چون شیخ قشنگ رو این دوتا مانور میره. صورت دوم، گاهی سلطان جائر سلطه بر اراضی خراجی نداره. حالا به هر علتی از علل یه سلطان جائری هست بر اراضی خراجی سلطه نداره. اراضی خراجی که فهمیدید یعنی چی. حالا سلطه نداره یا به خاطر اینکه این کسانی که روی اراضی خراجی کار میکردن از همون اول زیر یوغ سلطان جائر نرفتند، یا اینکه زیر تسلط او رفتند ولی چون قوی بودن بعدن چی شدن؟ خارج شدن. از گاهی سلطان جائر سلطه بر اراضی خراجیه نداره. حالا یا از اول سلطه نداشته یا سلطه داشته از اول، ولی این کسانی که روی اراضی خراجی کار میکردن خودشون از سلطه سلطان جائر نجات دادن. در این صورت مرحوم شیخ میفرماد که اذن سلطان جائر محلل خراج و مقاسمه نیست. یعنی اگر سلطان جائر به طرف اجازه بده که تو از این خراج و مقاسمه استفاده بکن، اون استفاده کردن از خراج و مقاسمه برای طرف حلال نیست. چرا؟ خب سرش واضحه، چون اینجا سلطان جائر کاری نیست. اینجا باید بریم سراغ حاکم شهر یا نائب حاکم شهر. همه گرفتید؟ این تمام. یک ده ثانیه مطلب رو بچرخونم. سلطان جائر دو صورت پیدا کرد. یه مرتبه سلطه بر اراضی خراجیه دارد، در این صورت اذنش برای حلال بودن خراج و مقاسمه کافیه. یعنی طرف همین که سلطان جائر بهش اجازه داد که استفاده کنه از خراج و مقاسمه، اجازه سلطان کافی است برای که حلال بکنه استفاده از خراج و مقاسمه. ولی یه مرتبه سلطان جائر سلطه نداره، اینجا باید کی اجازه بده؟ امام یا نائب امام که حاکم شرعه. همه گرفتید؟ این تا آخر این نکاتی هم تو عبارته، فقط باید حواستون باشه بعضی از نکات رو بنویسید. این تنبیه دیگه تمام شد. هازا رو بزنید. کفایت اذن جائر در حلیت خراج و مقاسمه. خب استرس نداشته باش، من از دوباره میگم. هازا کفایت اذن جائر بگو در حلیت خراج و مقاسمه. حالا نگاه نکن به کتاب، نگاه به من بکن. ای هازا یعنی چی؟ یعنی اگر سلطان جائر اجازه بده که طرف از خراج و مقاسمه استفاده بکنه، این اجازه سلطان جائر کافیه برای حلال شدن خراج و مقاسمه. کافیه. حالا کافی است شما سوال من جواب بده، در صورتی که سلطان جائر سلطه بر اراضی خراجی داشته باشد یا خیر؟ داشته باشد. لذا میگه هازا کلهو، کلو رو بزن به هازا. هازا، این هازا مرکز ثقله، خیلی مهمه. کلهو، همه این هازا، ما استیلاء الجائر علی تلک الارض، در صورت استیلاء سلطه داشتن، چون سلطان قویه، در صورت سلطه داشتن جائر بر آن زمین است. کدام زمین؟ اراضی خراجی. این اراضی خراجی حل شد یعنی چی یا نه؟ مفصلا قبلا توضیح دادم من برات. مستی لا الجائره علا تلکل ارزه، با در صورت سلطه داشتن جائر هست بر آن زمین، و تمکن من استعزانیهی، این التمکن عطف است بر استیلا. نکات ادبی هم بنویسید، التمکن عطف است بر استیلا. در صورت قادر بودن از اجازه گرفتن از جائر هست، یعنی در چه صورتی اجازه جائر استفاده کردن از خراج و مقاسمه را حلال میکنه؟ در صورتی که ما قادر باشیم که از او اجازه بگیریم، چون یه مرتبه اینقدر از ما دور دسته که ما قدرت بر اجازه گرفتن از او نداریم. اینجا اجازه ای نیست که ما بحث بکنیم که این اجازه محلل هست یا نیست. و تمکن عطف بر کی زدید؟ استیلا. در صورت قادر بودن از اجازه گرفتن از جادر است. نقطه بسارید. و اما این داره صورت دوم رو میگه. صورت دوم چی بود؟ استیلا نداشته باشد به هر علت از علل. حالا استیلا نداره یا از همون اول استیلا نداشته؟ چون کسانی که روی این زمینهای خراجی کار میکردن خیلی قوت داشتن، از همون اول زیر سلطه سلطان جائر نرفتند، یا اینکه از اول زیر سلطه سلطان جائر رفتند ولی بعدن از سلطهش آمدن بیرون. و اما مع عدم استیلائی علا ارض خراجیتن، خب رفقای من یک کلمه تل اقوا پیدا بکنید جواب اما هست، ولی فل اقوا مثل جواب اما. و اما مع عدم استیلائی علا ارض خراجیتن، و اما با عدم سلطه جائر بر زمین خراجی، سلطه نداشتن جائر بر زمین خراجی، چرا سلطه نداره؟ لقصور یدهی انها، به خاطر کوتاه بودن دست جائر انها از عرض خراجی، دستش کوتاست. چرا دستش کوتاست؟ لعدم انقیاد اهلها لهو ابتداءن، به خاطر مطیع نبودن اهل اون عرض، مطیع نبودن اهل اون عرض لهو نسبت به جائر، اهل اون عرض مطیع نبودن نسبت به جائر ابتداءن یعنی از اول، یعنی از همون اولی که این سلطان جائر اومد روی کار، یه کسانی که روی اراضی خراجی کار میکردن زیر سلطه او نرفتند. الا عدم، علت برای چیه؟ قصور لعدم انقیاد اهلها لهو ابتداءا، به خاطر اطاعت نکردن اهل اون عرض لهو نسبت به جائر ابتداءا از اول، او طغیانهم علیه بعد سلطنت علیهم. طغیان عطف است بر عدم، بنویسید اینا را حیف، طغیان عطف است بر عدم، هرچی رو سر عدم رو سر اینم بیارید، رو سر عدم چی بود؟ لام. لطغیانهم، سلطان جائر دستش از عرض خراجی کوتاه است. چرا؟ به خاطر طغیان کردن اهل عرض علیه بر سلطان بعد از سلطنت جائر علیهم بر اهل عرض، یعنی کسانی که رو اراضی خراجی کار میکردن اول تحت سلطه سلطان جائر آمدن، بعدن طغیان کردن اومدن بیرون. طغیان عطف بر کی زدید؟ عدم. هرچی رو سر عدم رو سری نماید بیارید. لطغیان هم علیه بعد سلطنت علیه، فل اقوا جواب انماست. خب یه بار مطلب رو تو ذهنتون بچرخونید، اگه سلطان جائر سلطان نداشت، فل اقوا عدم و جواز استئذانهی، پس اقوا این است که جایز نیست اذن گرفتن از جائر، چون جائر که کل عدمه، اینو که بنداز دور کاری نیست. اقوا این است که جایز نیست اذن گرفتن از بگو جائر. رفقای من، از بین این دوتا صورت سلطان جائر از اول سلطه بر این عرض خراجی نداشته، یا این که اول سلطه داشته ثم سلطش از بین رفته، از بین این دوتا کدومش شاخص‌تره در این که اذن سلطان جائر کافی نیست؟ از اول نبوده یا ثم بعد پیدا شده؟ بابا از اول نبوده، چون اگر از اول نبوده تو هیچ زمانی این عرض خراج زیر سلطه سلطان جائر نرفته دیگه، لذا میگه خصوصا. اینجوری نیست؟ نه، برای همین که نه، برای که اجازه ارزشی ندارد بی طرف. فل اقوا، پس اقوا دارن کدوم صورت را، حکم کدوم صورت را دارن میگن؟ نه نه نه، سلطان جائر سلطه بر اراضی خراجیه ندارد. اقوا این است که جایز نیست اذن گرفتن از جائر، خصوصا مع عدم الاستیلاء ابتداءا، مخصوصا با عدم استیلاء، مخصوصا با عدم سلطه جائر از اول، خصوصا مع عدم الاستیلاء ابتداءا. این عدمو خبر است برای الاقوا، الاقوا مبتدا است. فالاقوا عدم و جواز استئذانهی، اقوا این است که جایز نیست اذن گرفتن از جائر، و عدم و مزی اذنهی فیها، این کلمه عدم و عطفش بر عدم قبلی، اقوا میسرش. اقوا این است، اقوا نافذ نبودن، مزی یعنی نافذ بودن، عدم رو بیار روش، نافذ نبودن. اقوا نافذ نبودن اذنهی، نافذ نبودن اذن جائر هست. فیها، این ضمیر فیها رو بزنید به خراج و مقاسمه. یادتونه بعضی مواقع ما ضمیر مؤنث رو میزنیم به هذا القسم، قبلا یادتونه این حاضر قصد که ستا بود، من تا اینجا دیگه مرحوم میشه رو خراج مقاسم مانور میره. بله، شما نزنید به عرض، حتما بزنید به خراج مقاسمه، عرض درست نیست. اگرم به عرض میزنید یعنی نسبت به اون خراج مقاسمش، نه نسبت به اصل زمین، چون بحث ما در اینه که ما خواهد چی حلال بشه. اون خط اول نگاه کن، خط اول اول خراج مقاسم میخواد حلال بشه، ضمیر فیها خراج به مقاسم، خراج به اعتبار اشکالی ندارد، به اعتبار اشکالی ندارد، ضمیر فیها خراج به مقاسم. کما صرح بهی بعض الاساتین، همونطوری که تصریح کرده است بهی، ضمیر بهی عدم جواز استئذانهی، تصریح کرده است این عدم جواز استئذان به ازول اساتی حیث قال. یه بار دیگه مطلب تو ذهنتون بچرخون، سلطان جائر چند صورت پیدا کرد؟ دو صورت، صورت یک رو نگو، صورت دو حتی سلطان جائر سلطه بر اراضی خراجیه ندارد. اینجا اگر کسی بخواد از خراج و مقاسم استفاده بکنه، از کی باید اجازه بگیره؟ امام یا نائب امام. کما صرح به بعض الاساتی، حالا عبارت بعض الاساتی حواسو با من باش، حیث قال چون کیس تعلیلی است، چون که گفته است بعض الاساتین، بعض الاساتین مرحوم کاشف الغطا، بعد بیان ان الحکمه مع حضور الامام مراجعته او مراجعه الجائر مع التمكن و اما ای و اما مقول قوله حیث قال و اما، پیدا کردید؟ حالا بعد از بیان کردن، یعنی مرحوم کاشف الغطا اول بیان کرده، بیان کرده که حکم درباره خراج و مقاسمه، حکم درباره خراج و مقاسمه در صورت حضور امام علیه السلام، حکم درباره خراج و مقاسمه اینه، مراجعتهو مراجعه کردن به امام است. این مراجعتو اضافه مصدر به مفعوله، مراجعه کردن به امام است، یا مراجعه کردن به جائر است، به یکی از این دو، امام علیه السلام یا جائر. اگر امام علیه السلام حضور دارد، یا باید به خودشون مراجعه کنه یا به جائر. البته مع تمکن در صورت قدرت داشتن از مراجعه، یعنی مثلا امام یا سلطان جائر در دسترس ما باشد، مع تمکن در صورت قدرت داشتن از مراجعه به امام یا سلطان جائر. حالا بعد از این جمله ایشون فرموده و اما، این و اما مقول قوله، حیث و قال و اما، فرموده و اما مع فقد سلطان الجوره، یک کلمه فل واجب و پیدا بکن، جواب اما هست. این نکات ادبی که میگم مطلب که از دستتون گم نمیشه، که اینا برای که مطلب هی بدونید از کجا تا کجا میشه یه جمله. مرحوم کاشف الغطا فرمودن و اما، و اما مع فقد سلطان الجوره، و اما با فقدان سلطان جور، یعنی سلطان جوری در کار نیست، ایه صورت او ضعفهی ان التسلط، در صورت ضعیف بودن سلطان جور از سلطه، یعنی سلطان جور در کار هست ولی ضعیفه، قدرت نداره، او عدم تمکن من مراجعتهی، یا سلطان جور در کار هست، سلطه هم دارد، قوی هم هست، ولی ما قدرت نداریم که به او رجوع کنیم، در دسترس ما نیست، او عدم تمکن من مراجعتهی، یا قدرت نداشتن از مراجعه کردن به سلطان جور در این سه صورت. چشما رو به من بده، این سه صورت چی بود؟ اصلا نیست با من بگو، نیست، هست، ضعیف، هست، قدرت داره، ما دسترسی به او نداریم. فرموده فل واجب و الرجوع الی الحاکم الشرعی، واجب اینه که رجوع کنیم به حاکم شرعی. میگم آقای کاشف الغطا چرا اینجا باید رجوع کنیم به حاکم شرعی؟ میگه آقای کسی مراجعه میکنه به سلطان جائر و از سلطان جائر اجازه میگیره برای استفاده کردن از خراج و مقاسمه که رعیت سلطان جائر باشه، تحت الحفظ سلطان جائر باشه، تحت الحمایه سلطان جائر باشه. چون اگر یک کسی تحت الحمایه سلطان جائر بود، باید خراج و مقاسمش رو بدن به سلطان جائر که سلطان جائر از این خراج و مقاسمه استفاده بکنه برای حمایت از اینها. میفهمی چی دارم میگم؟ شیخ انصاری میفرماید، مرحوم کاشف الغطا میفرماید، میفرماید که شخص باید رعیت سلطان جائر باشه تا مراجعه کنه به سلطان جائر ازش اجازه استفاده از خراج و مقاسمه بگیره. چرا؟ به خاطر که شخص اگر رعیت سلطان جائر شد، خب وظیفه سلطان جائر این که از رعیتش در مقابل دشمن چی بکنه؟ حفاظت بکنه. خب پس اونا باید خراج و مقاسمه بدن به سلطان جائر تا سلطان جائر این خراج و مقاسمه را مصرف بکنه در حمایت از این افراد. پس اجازه خراج و مقاسمه دست کی میفته؟ سلطان جائر. پس باید شخص بره از کی اجازه بگیره؟ از سلطان جائر. ولی فرض اینه که اینجا سلطان جائری در کار نیست، یا اگر هست ضعیفه، تازه قدرت نداره خودش هم حفظ بکنه، یا اگرم هست قویم هست ما دسترسی به اون نداریم که او بتونه ما رو تحت الحمایه خودش بیاره تا وظیفه ما دادن خراج مقاسمه به او باشه. خب پس ما اگر خواستیم استفاده کنیم باید بینیم از او اجازه بگیریم. فالواجبو، حالا اگر این از خارج حل نشد مهم نیست، عبارت شفاف. فالواجبو الرجوع الالحاکم شرعی، پس واجب رجوع کردن به حاکم شرعی است. در چند صورت؟ سه صورت. بله؟ حاکم شرعی نه، اعم دیگه. حالا چرا واجب است رجوع کنیم به حاکم شرعی؟ حاکم شرعی اعمه ها از ولایت الجائره انما ثبتت، به دلیل اینکه ولایت جائر، ولایت یعنی چی؟ حکومت. اول مکاسب ای زیاد میگفتیم، به دلیل اینکه حکومت سلطان جائر انما ثبتت اون ولایت بر کی؟ سلطان جائر بر کی ولایت داره؟ الا من دخل فی قسم رعیتهی، ثابت است ولایت جائر بر کسی که داخل باشد اون کس در قسم، بگو در قسم رعیت اون جائر. چرا باید داخل در قسم رعیتش بشه؟ حتی یکون فی سلطانهی، تا این که باشد اون من در سلطه جائر. سلطانهی، سلطان اسم مصدر، حتی یکون فی سلطانهی، ضمیر یکونه بزن به من، تا این که باشد اون من در سلطه جائر. و یکونه، این یکونه اطفاست بر یکونه قبلی، و یکونه مشمولن لحفظهی من الاعدائه. یه ذره چشما رو به من بدید. شخص باید داخل باشه در رعیت سلطان جائر تا این شخص مشمول چی بشه؟ مشمول حفظ بشه. یعنی سلطان جائر این رعیتشو از دشمنانش حفظ بکنه. و یکونه، یکونه رو به کی زدید؟ من. حتی رو بیارید روش، تا این که باشد اون من مشمول حفظ کردن جائر از دشمنان. یعنی این آقا بره تو حلقه اون کسانی که جائر اونا را از دشمنان حفظ می کند. حتی یکون، اینا می فهمید چرا اینا رو مرحوم کاشف را خدا داره میگه یا نه؟ میخواد بگه اگر کسی رعیت سلطان جائر شد، خراج و مقاسمه رو باید بده به سلطان جائر. چرا؟ تا سلطان جائر از این خراج و مقاسمه استفاده بکنه، رعیتش از شر دشمنان حفظ بکنه. خب اگر کسی رعیت سلطان جائر شد، وظیفش اینه که خراج و مقاسمه بده به سلطان جائر. پس قهرن اگر بخواد از خراج و مقاسمه استفاده بکنه، بعد از کی اجازه بگیره؟ سلطان جائر. ولی فرض بحث ما اینه که سلطان جائری در کار نیست، او سه صورته، یا اگه هست سلطه نداره، یا قدرت نداریم دسترسی به او داشته باشه. خب از در این صورت ما نمیریم سراغ سلطان جائر. بله؟ فعلا کاری به اشکال داشتنش نداریم ما، ولی نه، قشنگ مطابق با قواعد هست. و یکونه حتی یکونه مشمولن لحفظهی من الاعدا و حمایتی کی؟ حمایتی اطفاست بر حفظهی، مشمول حمایت جائر بشود. نتیجه بگیریم، فمن بعد، خب این من، شما برید اون فلا یجری پیدا بکنید جوابشه. پیدا کردید؟ اول خط فمن بعد عن سلطانهم، پس کسی که دور می باشد از سلطنت هم، را بزن به سلاطین، کسی که دور می باشد از سلطنت، بگو سلاط، این منظور از دور می باشد یعنی تحت سلطه سلاطین نیست. یک. دو، او کان علی الحد فی ما بینهم، یه لحظه دو تا کشور را در نظر بگیرید، یه کسی تو نقطه صفر این دو تا کشوره، کسی که تو نقطه صفر دو تا کشوره، نه تحت الحمایه این سلطانه نه تحت الحمایه اون سلطانه، درست گفتن نقطه صفر؟ صفر مرزی. این صورت دو. صورت اول تو ذهنتون باشه، من بعد عن سلطانهم، کسی که دور است از سلطنت سلاطین، یعنی تحت سلطه اونها نیست. او کان علی الحد فی ما بینهم، ای کان عطف است بر بعده، هرچی رو سر بعده است رو سر اینم بیارید. فمن کان، کسی که می باشد، کان من، کسی که می باشد بر، می باشد بر حد و مرز، ولی حد مرز، کسی که می باشد بر مرز در ما بین سلاطین، می فهمید یعنی چی دارم میگم؟ یعنی توی مرزی است که بین دوتا سلطانه، او کان اون من بر مرز در ما بین سلاطین، ای دو صورت، او تقوا علیهم، تقوا عطف است بر بعوده، کسی که قوت گرفته است بر سلاطین، قوت گرفته بر سلاطین میدونید یعنی چی؟ یعنی قوی هست، زیر جور سلاطین نیست. او تقوا عطف است بر بعوده، این شد سه صورت، یا کسی که قوت گرفته است بر سلاطین، اولین صورت چی بود؟ من بعوده. دومین صورت چی بود؟ من کان علی الحد. سومی صورت چی بود؟ من تقوا. فخرج عن مأموریتهم، این فخرج دنباله تقوا هست، کسی که قوت گرفته است بر سلاطین، فخرج، پس خارج شده است اون من عن مأموریتهم، مأموریت مصدره، از مأمور بودن برای سلاطین، اضافه مصدر به اضافه لامیه است، پس خارج شده است اون من از، بگو مأمور بودن برای سلاطین، این سه گروه، فلا یجری علیه حکمهم، پس جاری نمی شود علیه روزن به من، جاری نمی شود بر این من، من چند گروه بود؟ سه گروه، جاری نمی شود بر این من حکمهم، حکم سلاطین جور، این کلمه جور بنویسید موضوعیت داره، حکم سلاطین جور، یعنی چه حکم سلاطین جور؟ خب این گوشه حکمهم یه حاشیه بزن، بالای حکمهم یه حاشیه بزنید، این اگر حل نشه شفاف نیست، بنویسید در لزومه، میخوام این حکم بفهمید یعنی چی، حکم سلاطین جور بر این کس جاری نمیشه یعنی چی، حکم بالای حکم حاشیه بزن، نیست در لزومه مراجعه به جائرین، در لزومه مراجعه به جائرین در امر، فکر کنم بتونید بگید در امر خراج و مقاسمه، در امر خراج و مقاسمه، یعنی برای امر خراج و مقاسمه، امور مربوط به خراج و مقاسمه مثل استفاده کردن از خراج و مقاسمه دیگه، ما مراجعه به سلطان جور نمی کنیم. حالا چرا؟ اقتصاراً. این اقتصاراً علت است برای فلایجری، بالاش بنویسید. خب رفقای من، این عبارت یه ذره‌ای کار داره، حواسا رو به من بدید، من اول از خارج بگم بعد بگم بنویسید. میخوام اینجا رو نگاه کنید، همه اینجا رو نگاه کنید، همه اینجا رو نگاه بکنید. قاعده اولی اینه که گرفتن خراج به مقاسمه توسط سلطان جائر جایز نیست. قاعده اولی اینه، منظور از قاعده اولی اینه با قطع نظر از روایات. سلطان جائر بیاد زمینه را بده دست مردم که مردم رو زمینه کار بکنن، وقت مردم به سلطان جائر خراج و مقاسمه بدن، گرفتن خراج و مقاسمه جایز نیست. این شد قاعده اولی. موقعی که جایز نبود، پس سلطان جار کاری نیست که به ما اجازه استفاده کردن از خراج و مقاسمه را بده، کاری نیست. این شد قاعده چی؟ قاعده اولی چی بود؟ اگر سلطان، قاعده اولی میگه که گرفتن خراج و مقاسمه توسط سلطان جار جایز نیست، نتیجتا اذن او حلال کننده نیست. یعنی سلطان جار به ما اجازه بده که آقا میتونه استفاده کنه از خراج و مقاسم، نه خیر، اذن او حلال نمی کند. این شد قاعده اولی. بیا اینجا قدم دوم را برداشتم. روایات میگه اذن سلطان جائر استفاده کردن از خراج و مقاسمه رو جایز نه. روایات و فقها میگن که اذن سلطان جائر استفاده کردن از خراج و مقاسمه رو چی میکنه؟ جایز میکند. اینا اومدید اینجا، قدم بعدی رو بردار. ما اینجا دو صورت داریم، صورتی که سلطان جائر سلطه، همون دو صورتی که براتون گفتم، صورتی که سلطان جائر سلطه داره بر اراضی، صورتی که سلطان جائر سلطه بر اراضی ندارد. این روایاتی که میگه اگر سلطان جائر اجازه بده که ما از خراج و مقاسمه استفاده بکنیم، اجازه او استفاده ما رو میکنه حلال، قدر متیقن از بین این دوتا صورت اینه که کدوم صورت را حلال میکنه؟ صورتی که سلطان جائر سلطه دارد بر اراضی یا ندارد؟ دارد، درسته؟ این صورت قدر متیقنه. یعنی اگر سلطان جائر سلطه داره بر اراضی، قدر متیقن اینه که در این صورت اجازه سلطان جائر اگر اجازه داد، استفاده خراج و مقاسمه بر ما میشه چی؟ حلال، درسته؟ و وقت با همین قدر متیقن ما از قاعده اولی خارج میشیم، نه کمتر نه بیشتر. قاعده اولی چی میگفت؟ میگفت که اگر سلطان جار خراج و مقاسمه بگیره حرامه، نتیجتا اجازه او حلال کننده استفاده از خراج و مقاسمه نیست. از این قاعده اولیه فقط یک صورت قدر متیقن خارجه، کدوم صورت؟ صورتی که سلطان جار سلطه داشته باشه. چون اگه سلطه داشته باشد میشه کاری که شد امام معصوم روش مانور میره، میگه جایزه، میگه اجازش محلله. همه گرفتید؟ حالا میگم بنویسید. از مصادیق قدر متیقن دلیل لبی است، ولی منحصر بهش نیست، متوجه است؟ خب حالا من اول عبارت بخونم بعد بگم بنویسید. شما سه تا قدم برداشتید، یه خط حل شد. این سه قدم چی بود؟ اول قاعده اولیه گفتیم، بعدش اومدیم روایات و کلام فقها گفتیم، بعدش اومدیم دو صورت درست کردیم، قدر متیقن روایات گفتیم یه صورته، وقت از قاعده اولیه چند صورت خارج شدیم؟ دو صورت یه صورت؟ یه صورت. اقتصارن، این اقتصارن، میخوان چشما رو به من بدید، همه چشما رو به من بدید. ای فلا یجری علیه حکمهم داشت او صورتی رو میگفت که سلطان جار سلطه بر اراضی ندارد. بعد گفت فلا یجری علیه حکمهم. چرا لا یجری؟ میگه چون قدر متیقن از یجری علیه حکمهم، یجری علیه حکمهم اون صورتی است که سلطان جار سلطه دارد. شد قشنگ؟ یا حل میشه، ناراحت نباشید. یه حالا اقتصارا علت برای چی نوشتید؟ فلا یجری. یه بار دیگه مطلب تو ذهنتون بچرخونید. این فلا یجری علیه حکمهم درباره چه نوع سلطان جائری هست؟ سلطان جائری که سلطه بر اراضی ندارد. اگر ندارد اجازه او مجوز استفاده از خراج و مقاسمه نیست. چرا؟ میگه چون او سلطان جائری اجازش محلله، یعنی به ما اجازه استفاده از سلطان جائری میده که داخل در قدر متیقنه باشه، یعنی سلطه داشته باشه. اقتصاراً علی المقطوع به، بالای المقطوع به همه خط بکشید، بنویسید قدر متیقن. به خاطر اکتفا کردن بر قدر متیقن. خب حالا ترجمه تحت لفظی ضمیر بهی را بزن بله ولام المقطوع، به خاطر اکتفا کردن بر اون چیزی که قطع پیدا شده به اون چیز. این ترجمه تحت لفظیش. حالا ترجمه تحت لفظی رو بنده کنار، اکتفا میکنیم بر قدر متیقن از اخبار و کلام اصحاب. اگه گفتید اخبار و کلام اصحاب چی میگند؟ میگن اجازه سلطان جائر مجوز استفاده کردن از خراج و مقاسمه است. قدر متیقن از این روایات و کلام اصحاب کجاست؟ اونجایی که سلطان جار سلطه دارد. و ما برای خارج شدن از اون قاعده اولیه فقط با قدر متیقن خارج میشیم. متوجه هستید؟ این خیلی نظیر داره، فرصت ندارم براتون مثال بزنم. رفقایی که کفایه کامل پیش من خوندن در بحث عام خاص، اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم، الفساق آیا مراد کبیره است و صغیره یا خصوص کبیره است؟ قدر متیقن چیه؟ کبیره است. من الاخبار عبارت انشالله حل میشه، ناراحت نباشید. اکتفا میکنیم بر قدر متیقن از، باید با من ترجمه کنی، قدر متیقن از اخبار و کلام فقها، اکتفا میکنی بر قدر متیقن. فی قطع الحکم بالاصول والقواعد، در قطع یعنی مخالفت کردن، در مخالفت کردن با حکم اصول و قواعد. اگه گفتید حکم اصول و قواعد چی بود؟ حکم اصول و قواعد این بود که اجازه سلطان جائر به ما مجوز استفاده ما از خراج و مقاسمه نیست. خب از این مخالفت میکنیم، یعنی میگیم اجازش محلل هست به مقدار قدر متیقن. قدر متیقن چی بود؟ که سلطه داشته باشد. اکتفا میکنیم بر قدر متیقن از اخبار و کلام اصحاب. فی متعلق است به اقتصاراً، اکتفا میشه در مخالفت کردن با حکم اصول و قواعد. این اصول و قواعد همون قواعد اولیه. قواعد اولیه میگفت چی؟ قواعد اولیه میگفت که بر سلطان جار حرامه که خراج و مقاسمه بگیره. پس اجازه او مجوز استفاده خراج و مقاسمه نیست. درسته؟ ما مخالفت میکنیم با این قاعده، یعنی میگن اجازه سلطان جار مجوز ها بگو هست، ولی در قدر متیقن. قدر متیقن کجاست؟ که سلطه داشته باشد. تقیه خلاف اصله آسید جان. خب این خلاف اصل اولی هست، یعنی یه قاعده اولی درست کردیم، روایات خواهم رو برخلاف اصل اولی بکن، اشکالی ندارد. روایات کثیراً برخلاف اصل اولی هست. در مخالفت کردن با حکم اصول و قواعد. الان میگم می نویسید، ناراحت نباشید. اصلا قطع می کنیم حکم اصول را این منظور از قطع میکنه از بین میبریم، یعنی مخالفت میکنیم. تفسیر این باب در والقواعد تفسیر، نه بیانیه نیست، نه نه قدر متیقن از اخبار بیانیه نیست. و تخصیص، این تخصیص عطف است بر الاخبار، همه بنویسید. و تخصیص ما دل علی المنع عن الركون الیهم و الانقیاد لهم، آیه قرآن رو بخون، ولا ترکنو الی الذین ظلموا، یعنی تکیه نکنید به الذین ظلموا. حالا ما تخصیص میزنیم این لا ترکنو الذین ظلموا رو به چی تخصیص میزنیم؟ تکیه نکنید به اون صورتی که سلطنت ندارد، یعنی اگر سلطنت دارد تکیه میکنیم. و تخصیص اتورکی زدید اینجوری میشه ها، قدر متیقن از تخصیص ما اون ادلهی که تخصیص اون ادلهی که دلالت میکند بر منع از تکیه کردن به ظلم، تخصیص میزنه اون ادله‌ای که دلالت میکند بر منع از تکیه کردن به ظلمه، ولی انقیاد لهم، این الانقیاد عطف است بر الرکون. نه نه این نمیخواد بگه، میخواد بگه اون مادله را تخصیص میزنه به اون قدر متیقنه، چون عطف است بر الاخبار. خیر، مخواد بگه متیقن از تخصیص ما دل اینه، متیقن از تخصیص ما دل علی المنع عن الرکون الیهم، هم را بزن به ظلمه، ولی انقیاد لهم و منقاد بودن و مطیع بودن به ظلمه. این که آیه میگه مطیع ظلمه، میگه لا ترکنو، تکیه به ظلمه نکنید، این الانقیاد عطف بر رکون. منقاد ظلمه نباشید کدوم صورت تخصیص میزنه؟ میگه منقاد نباشید در کدوم صورت؟ صورتی که سلطه نداشته باشه. خب حالا بالای اقتصارا یه حاشیه بزنید، حال دارید بنویسید؟ خب بنویسید اصل و قاعده این است که اخذ خراج و مقاسمه توسط جائر جایز نیست و لذا برای حلیت خراج و مقاسمه به جائر رجوع نمی شود، چون اصلا حق نداره بگیره که ما بینیم ازش اجازه بگیره. خب با حفظ این نکته یه ویرگول بذار، مستفاد از روایات و کلام فقها این است که برای حلیت خراج و مقاسمه به جائر رجوع می شود. بله زکات نه، شیخ رو این دوتا فقط مانور میره. قدر متیقن از روایات و کلام فقها، ننویس ننویس، قدر متیقن از روایات و کلام فقها او صورتی است که سلطان جار سلطه دارد یا ندارد؟ دارد. خاله بنویس قدر متیقن از روایت و کلام فقها صورت تسلط جائر است، بنابراین در مخالفت با اصل و قاعده، خب ننویس در مخالفتش به چی اکتفا میکنیم؟ به قدر متیقن. در مخالفت با اصل و قاعده به این قدر متیقن اکتفا میشود. ای تمام، ای تخصیص و حالا فردا میگم بنویسید. یه ذره چشم رو به من بدید. تنبیه ثانی به لطف خدا تمام شد. تنبیه ثالث، قبل از اینکه این تنبیه ثالث رو وارد بشم میخوام دو تا اصطلاح براتون معنی بکنم، بعد وارد تنبیه سوم بشم. اصطلاح اول اراضی خراجیه، اصطلاح دوم انفال. اول یه مقدمه بگم، دو تا اصطلاح معنی بکنیم، بعد از این دو تا اصطلاح وارد بحث میشه. اصطلاح اول اراضی خراجیه که توضیح هم دادم، از دور میخوام تکرار بکنم. اراضی خراجیه رفقای من به اون زمینهایی میگن که مسلمونا در جنگ با کفار این زمینه را از کفار به غنیمت گرفتن، بهش میگن اراضی مفتوح الانوه. اون زمینهایی که مسلمین در جنگ با کفار به غنیمت گرفتن از کفار، به این زمینها میگن اراضی مفتوح الانوه. خب حالا بعد از این که این زمینها به غنیمت گرفته شد، سلطان میاد این زمینه رو میده به مردم که مردم رو این زمینها کار بکنند و سالانه یه مقداری پول بدن به سلطان یا محصول رو بدن به سلطان. به این اراضی میگن اراضی چی؟ خراجیه. این کلمه اراضی خراجیه دیگه شامل مقاسمه هم میشه، دیگه نمیگن اراضی مقاسمه، میگن اراضی خراجیه. خیلی اراضی خراجیه حل شد به لطف خدا، این تمام شد. اما یه اصطلاح هم دیگه هم داریم به نام انفال. اون همیشه آخر کتاب الخمس، کتابای فقهی، همیشه آخر کتاب الخمس یه مبحثی مطرح میشه به نام الانفال. انفال به اون اموری میگن که از مختصات امام معصوم علیه السلامه، مختص به امام معصومه، ولی امام معصوم این امور را مباح کرده برای شیعه. آخر شرلوم کتاب خمس اینا رو خوندید، یه چند تاشو نام میبرم براتون. اون سر قله ها، سر قله قله کو، قله کو جز انفاله، یعنی ملک امامه، ولی امام علیه السلام این ملکشو برای شیعه مباح کرد. حضرت عالی میتونی مثلا از سر کو بری سنگ بکنی بیاری برای خودت استفاده بکن. این یک. بفرما ته دره ها، ته دره ها جز انفاله، جز انفاله. بفرمایید نیزارها جز انفاله. بفرمایید اون زمینه هایی که اهلش از این زمینه ها هجرت کردند و رفتن، اینا جز چیه؟ انفاله. خیلی خوب، بقیهش هم دیگه تو ذهنتون هست. این دوتا اصطلاح معنا کردیم. دوتا اصطلاح چی بود؟ اراضی خراجیه و انفال. این دوتا رو بذارید کنار. خیلی ساده چشما رو به من بده. درباره گرفتن خراج و مقاسمه از سلطان جائر دو نظریه هست. وارد بحث شدم. تیتر چی بود؟ یه بار میتونید بگید؟ درباره گرفتن خراج و مقاسمه از سلطان جائر دو نظریه است. قبل از اینکه این دو نظریه رو بگم، بذارید اول مثالش بزنه که این تیتر خوب حل بشه. یه سلطان جائر اینجا تصور بکنید، میاد از مردم خراج و مقاسمه میگیره، درسته؟ حالا بنده میخوام این خراج و مقاسمه را از سلطان جائر بگیرم. این درباره گرفتن بنده دو نظریه است. گیج که نشدید که سلطان جائر اومد از مردم چی گرفت؟ خراج و مقاسمه. خراج و مقاسمه گرفت، حالا سلطان جائر خراج و مقاسمه رو میخواد بده به بنده. این درباره گرفتن بنده دو نظریه است. تیتر رو گرفتی. تیتر چی بود؟ درباره باید بگید گرفتن خراج و مقاسم از سلطان جائر دو نظریه. گرفتن یا تحت هبه باشه، یا تحت شراء باشه، یا تحت هر چی مخواد باشه، مصالحه باشه، هر چی مخواد باشه گرفتن. درباره گرفتن خراج و مقاسم از سلطان جار دو نظریه است. یک، نظریه اول اینه که گرفتن خراج و مقاسم از سلطان جائر جایز است مطلقا. گرفتن خراج و مقاسم از سلطان جائر جایز است مطلقا. مطلقا میدونه یعنی چی؟ مطلقا یعنی اعم از این که این سلطان جائر این خراج و مقاسم را از اراضی خراجیه گرفته باشه یا از انفال. فهمیدی چی شد؟ این نظریه اول. یه بار این نظریه رو بگو که من با دو تا مثال این نظریه رو براتون حل بکنم. گرفتن خراج و مقاسمه از سلطان جائر جایز است مطلقا. مطلقا یعنی اهم بعضی که سلطان جائر خراج و مقاسمه را از اراضی خراجیه گرفته باشه یا از انفال. دو تا مثال براتون میزنم. یک، سلطان جائر اراضی مفتوح الانبر داده به زید که زید رو این زمینه زراعت بکنه، سالانه 20 مثقال طلا بده به سلطان جائر. سلطان جائر این خراج را گرفت. این خراج از چی گرفته؟ از اراضی خراجیه، درسته؟ وقت سلطان جائر این 20 مثقال طلا را داد به من، گرفتن این 20 مثقال طلا توسط من چیه؟ جایز. مثال دوم، مثال دوم، شما رفتی ته دره زراعت کردی، ته دره زراعت کردی، سلطان جائر مثل اجل معلقی میاد رو گردنت، میگه باید 20 مثقال طلا به من میدی. 20 مثقال طلا میگیره. این 20 مثقال طلا که سلطان جائر گرفته از اراضی خراجی است یا از انفاله؟ از انفاله. اینجا گرفتنش بر من چیه؟ جایز. سلطان جائر 20 مثقال طلا رو میگیره به من هدیه میده. این نظریه اول. نظریه اول رو یه بار بگو. مطلق، مطلقا اهم از دیگه سلطان جار این خراج و مقاسمه را از اراضی خراجیه گرفته باشه یا از انفال. نظریه دوم میگن گرفتن خراج و مقاسمه از سلطان جائر جایز است در صورتی که سلطان جائر این خراج و مقاسمه را از اراضی خراجیه گرفته باشد نه از انفال. شد قشنگ؟ این دو نظریه. حالا حق با کدومه تا برسیم انشاءالله. از ثالث، تنبیه سوم، ان ظاهر الاخبار و اطلاق الاصحاب حل الخراج المقاسمه المأخوذین من الاراض التي يعتقد الجائر كونها خراجیتن و انکانت اندنا من الانفال و هو الذی یقتضیه نفی الحرج. این سقط نظریه اوله. اگه این سقط رو بگید تا من خدمت عبارت برسم. گرفتن خراج و مقاسم از سلطان جار توسط بنده، یعنی سلطان جار خراجه رو هدیه بده به من، بفروشه به من، هبه کنه به من، معاوضه کنه، مصالحه کنه با من، همه چیز میشه. ظاهر روایات یک، و اطلاق کلام فقها ای دو. ظاهر روایات و اطلاق کلام فقها اینه که هلو حلال است. ای گفتی بر کی حلاله؟ بر آخذ. بنویس پای چند نفر در بینه؟ سه نفر. سلطان جائر یکی، او کسی که سلطان جائر از او گرفته دیگه، آخذ. گیج نشیده. ظاهر روایات و اطلاق کلام فقها این است، هلو باید بالای هلو بنویسید بر آخذ، گیرنده. حلال است خراج به مقاسمه. کدام خراج و مقاسمه؟ خراج و مقاسمه‌ای که گرفته شده است از اراضی. ایوتی کی گرفته؟ سلطان جائر. خراج و مقاسمه‌ای که گرفته شده از اراضی. کدام اراضی؟ اراضی که معتقد جائر اعتقاد داره، جائر که می باشد اون اراضی، بگو خراجی، یعنی سلطان جار عقیدش این که اون اراضی اراضیه خراجی است، ولی طبق عقیده ما اون جز انفاله، جز اراضی خراجیه نیست. نظری اوله نه، یعتقد این عقیدش اینه که این زمینی که من دارم خراج و مقاسم ازش میگیرم جز اراضی چی است؟ خراجی است. التی، اراضی که معتقد میباشد جائر، اعتقاد دارد جائر که میباشد اون اراضی، بگو خراجی، اگر چه میباشد اون اراضی نزد ما از انفال. این نظریه اول بود. پس نظریه اول اینه که این خراج و مقاسمه که سلطان جار حتی از انفال میگیره، گرفتنش بر ما چیه؟ جایزه. اگرچه در نزد ما جز انفاله، یعنی هم از که از انفال باشد یا نباشد دیگه. میخواد نظیر اول توسعه داد دیگه. و هو الذی یقتضی نفی الحرج. شیخ انصاری میگه لا اسر ولا حرج هم همینو میگه، لا اسر ولا حرج هم همینو میگه که گرفتن خراج و مقاسم از سلطان جائر یجوز، اما از که سلطان جائر این خراج و مقاسم را از اراضی خراجیه گرفته باشه از انفال. میدونید لا اسر ولا حرج چجوری دلیل میشه؟ چون سلطان جار که چیزی از خودش نداره، که متوجه هستید، هر چی که میگیره یا از انفال میگیره یا از اراضی خراجیه. حالا ما به مردم میگیم آقایون کلن شرع مقدس میگه با سلطان جار داد و ستد نکنید، به خاطر که سلطان جار از انفال میگیره. این مردم میفتن تو اسر و حرج. علاوه بر این که انفال بیش از اراضی خراجیه است. الان خدمتش میرس.
استاد اتفاقاً اگه سلطان از عاملین بگیره، اینا در اسر حرج میفتن، نه اینکه بده به این
آفتاب. کاری به اون نداریم، صحبت رو اون عامله ها نیست، صحبت روی چیه؟ توی تنبیه آخذه. بله، عقیدش اینه، گمانش اینه، درست نیست، جز انفاله. بله، و این کانت من الانفال. چرا ما اراضی خراجی هم داریم در خصوص این زمین؟ این انفاله، خصوص این زمینی که سلطان جار رفته گرفته جز انفاله، ولی فکر میکنه جز خراج است. این انفال قبول ندارم اصلا. اینجوری نگاه کنید، سلطان جائر مثلا میوه رو میده به بازار، گندم رو میده به بازار، جو رو میده به بازار، این از کجا آورده؟ اکثرا غالبا معمولا از انفال. اگر بگیم مردم اینا رو نخرید حرامه، مردم میفتن تو اسر حرج. این نظیرش هم قبلا داشتیم اگر یادتون باشه. اسر و حرج همیشه شخصیه، هیچ وقت نوعی نیست. اسر و حرج شخصی؟ بله، اصلا اسر و حرج شخصی نفی شده، نوعی نف نشده. و هوه، حالا این هوه رو بزن به ظاهر الاخبار و اطلاق اصحاب. به هل یه چیزه، شما میزنید به لازم، من میزنم به ملزوم. و هوه بزن به ظاهر الاخبار و اطلاق اصحاب. هلم جایزه، هیچ اشکالی نداره. میگه این ظاهر اخبار و اطلاق حساب چیزیست که اقتضا میکند اون چیز را نفیل حرج. این یک نظریه. نظری دوم بود تا من خدمتش برسم. در چه صورتی گرفتن خراج مقاسم از سلطان جار یجوز؟ ای قربانه، در چه صورتی لا یجوز؟ از انفال باشه. اینا مثلا راحت، این راحت میتونید بگید انشالله. نعم، مقتضا بعض ادلتهم و بعض کلماتهم هو الاختصاص. بله، مقتضای بعضی از ادله اصحاب و بعضی از کلمات اصحاب هو الاختصاص. هو رزم به مقتضا، مقتضا اختصاص است. ولی اختصاص می نویس اختصاص حلیت، اختصاص حلیت خراج و مقاسمه، اختصاص حلیت خراج و مقاسمه به اراضی خراجیه. یعنی حضرت عالی حق داری چه نوع خراج و مقاسمه از این سلطان جائر بگیری؟ اون خراج و مقاسمه که سلطان جائر از اراضی خراجیه گرفته، نه از انفال. بله بله، استدراک از نظر اول. حالا میخواییم شاهد براتون بیاریم. از عبارت علامه نظریه دوم در میاد. ببینید، فَإِنَّ الْعَلَّامَةَ قُدَّسَ سِرُّهُ قد استدل فی کتبهی علی حل الخراج والمقاسمه بانه، به سبب اینکه علامه استدلال کرده است در کتابهایش بر حلال بودن خراج و مقاسمه. حلال بودنش بر کی؟ آخذ. استدلال کرده است بر حلال بودن خراج و مقاسمه. اگر این عبارت های علامه خواهم براتون بخونم، ببینید خیلی درهم پرهمه، از من نیست، مرحوم شیخ اشکال میگیره. علامه استدلال کرده است در کتابهایش بر حلال بودن خراج و مقاسمه، بر من جایزه که خراج و مقاسمه را از سلطان جار بگیرم. استدلال کرده به ان هازا، هازا رو بزن خراج و مقاسمه. استدلال کرده است به این که خراج و مقاسمه مالون لا یملکه زارعه، مالیست که مالک نمی شود این مال را زارع. زارع کیه؟ کسی که زراعت می کند روی زمین، عامل. این خراج و مقاسمه مالیست که مالک نمی باشد او را، بگو زارع. ولا صاحب الارض، این خراج و مقاسمه مالیست که مالک نمی باشد او را، صاحب ارض. بچه ها اگه گفتی صاحب ارض کیه؟ نه نه، صاحب ارض همونی است که زمین را از سلطان گرفته، مراد اینه. نه زار، نه برادر، زار و صاحب فرق داره. آفرین آفرین. ولا صاحب الارض، خراج و مقاسم مالک نمی باشد، بگو صاحب ارض. این بالای صاحب ارض یه حاشیه بزن، بنویس کسی که ارز را، کسی که ارز را از سلطان گرفته است. میخوام خوب چشما رو به من بدید حسابی، سه نفر، میخوام حسابی چشما رو به من بدید. الان نگاه کنید، این کسی که زمین را از سلطان جائر گرفته، مرحوم علامه فرمود این آقایی که صاحب زمینه مالک خراج و مقاسمه نیست. این صحبت مرحوم علامه درباره انفال زمینی است که انفال یا غیر انفاله؟ غیر انفال. میدونی چرا؟ چون اگه انفال باشه امام معصوم علیه السلام انفال رو برای شیعه چی کرده؟ مباح کرده. حالا که مباح کرده، یعنی صاحب ارض میشه مالک خراج و مقاسمه. پس صحبت روی اون زمینی هست که جز انفال نیست. همه گرفتید؟ ادامه میدیم. ان هازا، خراج و مقاسم مالیست که مالک نمی باشد، مالیست، اینا رو بعد شیخ میگه ناراحت نباشید، مالیست که مالک نمی شود او را زارع، و مالک نمی باشد او را صاحب ارض. از چی است این خراج و مقاسمه؟ بله و حق قن لله، بلکه خراج و مقاسم حق است برای خدا. اخذه غیر مستحقه، گرفته است این حق را غیر مستحق این حق. اگه گفتید غیر مستحق این حق کیه؟ جائر. برای غیر مستحقی خط بکش، منس جائر. نوشتید حق لله، بل هو خراج و مقاسم حق است برای خدا. اخذه غیر مستحقه، گرفته است این حق را گرفته از این حق را غیر مستحق این حق یعنی
جائر
گفتن این دلیل اگر ناجوره فبرعت ذمته. عجیبه، میگه سلطان جار حقش نیست بگیره، حالا که گرفته او کسی که خراج و مقاسمه میده بری و ذمه میشه. فبرعت ذمته، پس بری میشه و ذمه معتی. معتی کیه؟ همون کسی که آفرین، همون کسی که زمین دستش بود بنا بود به سلطان جار خراج مقاسمه بده. مأخوذون ان، مأخوذون من، اخذه با من متعدی میشه. فبرعت ذمته، میشه همون صاحب الارض، بری میشه ذمه اون معتی. و جاز شراؤه، و جایز از خریدن، ضمیر شراؤه خراج و مقاسمه، و جایز از خریدن خراج و مقاسمه. اگه گفتید از کی؟ از جائر، از جائر. من یه بار دیگه عبارت بخونم چون الان می نوشتید. ان هازا، هازا خراج و مقاسمه، هازا مالی است که زار مالکش نیست، صاحب ارز مالکش نیست، بله هو حق لله، اخذه غیر مستحقه، فبرعت ذمته و جاز شراء. خب ذمته بزن به معتی، چون گای زاره میده گای صاحب الارض. مرحوم شیخ میگه این دلیلی که علامه آورده اشکال داره. اشکالش اینه که اگر سلطان جار مستحق این خراج و مقاسمه نیست، چجوری اگر معتی بیاد خراج و مقاسمه رو بده به سلطان جار میشه بری و ذمه؟ مرحوم شیخ میگه این دلیل علامه اشکال داره، ولی ما کاری به اشکالش نداریم. میخواییم بگیم که مرحوم علامه سر صحبتش درباره چه نوع زمینی است؟ زمینی که از اراضی خراجی است، نه زمینی که از انفاله. از کجا عبارت علامه در میاد که صحبت روی اراضی خراجی است؟ از اینجا که میگفت لا یملکو صاحب الارض، درسته؟ اگر زمین جز انفال باشه یملکو صاحب الارض. پس مرحوم علامه میخواد بگه بر بنده گرفتن خراج و مقاسم از سلطان جار در چه صورتی جایزه؟ در صورتی که سلطان جار از اراضی خراجیه بگیره. حل نشد؟ مگر نگفتین عبارت علامه درباره انفال نیست، درباره چی است؟ اراضی خراجیه. از کجا عبارت علامه در میاد که از انفال نیست؟ مشخص شد. پس عبارت علامه مال جایی است که سلطان جار داره خراج و مقاسمه میگیره از اراضی چی؟ خراجی. علامه میگه در این صورت حلاله، یعنی مال انفال حلال نیست. و هاذا الدلیل، و این دلیل، بدون کدوم دلیل؟ اون به انهاز و برو تا آخر میشه دلیل. و این دلیل، و انکان فیه ما لا یخفا من الخلل، اگر چه می باشد در این دلیل ما یعنی خللی، اون من الخلل بیان ما میکنه، من زودتر گفتم. و این دلیل اگر چه می باشد در این دلیل اون خللی که مخفی نیست. من گفتم خلل چیه؟ خلل چیه؟ از طرفی میگه سلطان جائری که خراج و مقاسمه را از این مالک صاحب الارض میگیره مستحق این خراج و مقاسمه نیست. از اون طرف میگه اگر طرفه برای او ذمه میشه، و اگر تو داری میدی به کسی که مستحق نیست نباید برای او ذمه بشه. اشکال نداره. بله؟ یعنی تو عبارت علامه خب نمیتونیم بگیم تو عبارت نیست قطعا. و انکان در این دلیل خللی هست که مخفی نیست، اون من الخلل بیان ما میکنه. الا، ولی کار به این دلیل ما نداریم. الا ان این دلیل کاشف است از این که اختصاص دارد محل کلام علامه، کلام علامه اختصاص دارد، کلام علامه به ما کان من الاراض التي لها حق على الزارع، اختصاص دارد به اون موردی که می باشد از اون اراضی که برای اون اراضی حقیست بر ذمه بگو زاره. ای از کجای عبارت در میاد که حقیست بر ذمه زاره؟ از بالا نگاه کن، میگه مال لا یملکه زاره، بله هو حق لله اخذه غیر مستقی فبرعت ذمته. معلومش یه ذمهش مشغول بوده. لها اراضی که برای اون اراضی حقیست بالای علا بر ذمه زاره. ای تا میگه حقیست بر ذمه زاره، معلومش اون اراضی جز انفال نیست. چرا؟ چون اگر طرف روی اراضی که جز انفاله کار کرده بود، حقی بر ذمهش نبود. چرا؟ چون امام معصوم انفال برای شیعه چی کرده؟ مباح کرده، حق برگردنشون نیست. به ما کان اختصاص دارد محل کلام علامه به ما، به اون چیزهایی که می باشد از اراضیی که برای این اراضی حقیست بر ذمه زاره، ولیس الانفال کذاله. این بابا حالیت روی لیسه شذ و ندر میاد. و حال آن که نیست انفال کذالک، یعنی حقون الزارع. و حال آن که نیست انفال کذالک حقی بر زارع. چرا؟ لکون انفال مباحث برای چی؟ شیعه. لکونها مباحتن لش. نعم، یه لحظه با من باش، یه لحظه. اگر بگیم انفال به غیر شیعه حلال نیست، غیر شیعه کی؟ سنی. اگر بگیم انفال به سنی حلال نیست، درسته؟ اگر بخواد بذارید فردا،